که مظلوم. اسلام آمد فرمود به کمک مظلوم بشتاب، چه از قبیلت باشد چه از قبیلت نباشد. فرمود اگر خواستی بگویی انصر اخاک ظالما او مظلوما، اون نصرت را عوض کن. گفت اگر برادرت ظالم بود، نصرت و کمک او این است که شمشیر از دست او بگیری، او را از مرکب ظلم و جهل پیاده کنی، او را به عقل و عدل دعوت کنی. و اگر برادرت مظلوم بود، باید به حمایت از او قیام بکنی. یا لفظ را عوض کرد با معنای جدید، یا لفظ را حفظ کرد با معنای جدید. این کار را سالار شهیدان با خون انجام داد. یعنی هیچ ممکن نبود حکومتی که بت فروشی را به عنوان یک فرهنگ رسمی حکومت اسلامی میداند، با او از راه امر معروف و نهی از منکر مبارزه کرد. وقتی به معاویه گفتند چرا در ظرف طلا و نقره آب می نوشی، مگر نشنیدی پیامبر فرون سخن را فرمود؟ گفت اینی سمعته ایزن ولکنی لا ارا بذلک بأسا. منم از خود پیغمبر شنیدم که آب خوردن، غذا خوردن در ظرف طلا یا ظرف نقره حرام است، ولی به نظر من عیب ندارد. اما انا فلا ارا بذلک بأسا. خب چنین کاری با امر معروف و نهی از منکر گفتاری، رفتاری، نوشتاری و مانند اون حل نمی شود. سالار شهیدان آمد مواد حقوقی را به استناد مبانی معین کرد، مبانی را به استناد منابع مشخص کرد. فرمود همه این مطالب را باید از وحی که کلام عالم و آدم آفرین است استخراج کرد. وقتی منبع حقوقی داشتیم، مبنای حقوقی داریم. وقتی مبنای حقوقی داشتیم، مواد حقوقی دلپذیر هم خواهیم داشت. وجود مبارک سالار شهیدان به مردم هم فرمود مگر نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ مگر نمی بینید که از باطل پرهیز نمی شود؟ من دارم قیام می کنم و کسی می تواند در این قیام من سهیم باشد که او بداند کجاییه؟ بسیاری از مردم شناسنامه شون رو گم کردن، نمی دانن از کجا آمدن، کجا می روند، کجا آبادین. خیلی ها خیال میکنن انسان که میمیرد میپوسد، اصلا به فکر بعد از مرگ نیست. سالار شهیدان فرمود تو از پوست به در میایی، نه بپوسی. یک، وطن تو هم مصر و عراق و شام نیست. این سخن نغز و دلپذیر مرحوم شیخ بهایی که فرمود این وطن شهریست کوران نام نیست، در جریان حب الوطن من الایمان. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. این سخن نقض مرحوم شیخ بهایی مسبوق به سخن اون بزرگ حکیمی است که چند قرن قبل از شیخ بهایی میزیست و اون شیخ اشراق مقتول است. او به صراحه گفت این حب الوطن من الایمان معناش این است انسان بفهمد از کجا آمده است و الان در چه مقطع است، و هرگز بین راه را و مسیر و مسافت را وطن نداند. اگر نفخت فیه من روحی، اگر یای روحی شرف ما را تأمین می کند و وطن ما را مشخص می کند، وطن ما اون جایی است که یای روحی نشون میدهد. ما از روح ذات اقدس الهیم، نه به نحو انفصال بل به نحو تجلی، که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اگر طبق بیان علوی ما جلوه خدای سبحانیم و خدای سبحان در این آینه تجلی کرده است و شرف ما به اون یای متکلم وابسته است که ما روح اللهیم، اون یا که لقای اوست، قرب اوست، جوار ملکوتی و جبروتی اوست، او وطن ماست. ما باید به اون یا و جایگاه یا دل ببندیم تا بشویم الهی. اگر روحی هستیم، یا اون وطن را نشون میدهد، حب به اون ضمیر متکلم یعنی حب الله من الایمان است، حب الوطن من الایمان است. چون ما از اونجا آمدیم یک، و به اونجا برمیگردیم دو، انا لله وطن ما اونجاست و انا الیه راجعون وطن ما اونجاست. این قبری که الان در کنار این حسینیه هست، این یک منزل توراهی است، اونم برای این جسد ما، نه جان ما. جان ما اون روح ما که در زمین و زمان نیست. اگر چیزی متمکن نبود به زمین نمی رود، چیزی متضمن نبود به زمان سپرده نمی شود. ما نه زمانی هستیم نه مکانی. این پیکر ما در یه زمان زندگی می کند، در فرون عصر و قرن، و این بدن ما در فرون زمین زندگی می کند، در فرون مصر. اگر گفتن مصر یعنی شهر، اگر گفتن عصر یعنی روزگار، برای متضمنها و متمکنهاست، یعنی پیکر ما. وگرنه جان ملکوتی ما مرغ ملکوتی است، از عالم خاک نیست، از عالم زمان نیست، از عالم حرکت نیست. ما ایم و ابدیت ما، ما ایم و ازلیت ما، ما ایم و روحی بودن ما. اگر جناب سنایی به حاجیان و معتمران سفارش کرده است، به مهمانداران حاجی و معتمر سفارش کرده است که بدانید جمال کعبه، زیور کعبه، زینت کعبه در اون پارچه نیست، کعبه را با پارچه آراستن هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است، از همین جاست. سنایی که قبل از مولوی و عطار بود و بسیاری از گفته ها و سروده های این بزرگان مسبوق به تدریس و تعلیم و تبیین اون بزرگ حکیم است، میگوید شرف کعبه در اون یای بیتی است. یای بیتی جمال کعبه بس است. او گفت طهر بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود. به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود این خانه خانه من است. سنایی میگوید شرف کعبه در اون سنگ و گل نیست، در اون یای بیتی است که مضاف الیه است، اون یای متکلم وحده که خدا فرمود خانه من. این اضافه تشریفی شرف کعبه را تمام میکند، دیگر نیازی به پرده زرین نیست. یای بیتی جمال کعبه بس است. زیور ما در همون یای روحی است. زر و زیور ما مال ما نیست. این بدن را مزین کردن مسلبی است، اما جمال این روح، جلال این روح، شکوه این روح به این است که روح الله باشد. فرمود نفخت و فیه من روحی. این یک شیخ اشراق مقتول می خواهد، یک حکیم اشراق می طلبد که بداند کجاییه، بارگاهش کجاست، اون را از کارگاه تشخیص بدهد، بگوید شما کارگاه را با بارگاه اشتباه نکنید. این زمین، کل این زمین کارگاه است. بدن شما اینجاست، شما اینجایی نیستید. خودتون را بشناسید، به خودتون رحم بکنید، بروید، وگرنه شما را میبرند. اگر نرفتید، بردن کار دیگران است و به سختی میبرند. این طور نیست که اگر کسی نرفت همینجا بگذارنش، او را میبرند. اما با خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه میبرند، با دشواری میبرند. غرض آن است که اون بزرگ حکیم اشراق منش فرمود حب الوطن من ایمان، اون مضاف الیه هست و یای متکلم وحده است و لقاء الله است و اونجا وطن است. بعدها مرحوم شیخ بهایی فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست. اگر گفتن جهان وطنیم، اونم یه توسعه خاک است. خاک چه توسعه پیدا کند چه نکند، وطن بدن است نه وطن جان. سالار شهیدان فرمود اگر این معنا را من به شما منتقل کنم، به همراه من خواهید آمد، موطنن على لقاء الله نفسه. این شیخ اشراق به دیگر حکمای مشاء و متعالی و اشراق، اینا وامدار قرآن و سنتن. ذات مقدس حسینی فرمود شما یه وطنی دارید به نام لقاء الله. من برای مصر و عراق جنگ نمی کنم، من برای سرزمین حجاز و عراق مبارزه نمی کنم، من برای وطن خودم جنگ می کنم. هر کسی وطن شناس است و وطن دوست است و وطن خواه است به همراه من بیاید. الا من کان بازرن فینا مهجته و موطنن على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. شما باید توطین کنید، وطن شناس باشید یک، خود را در وطن مستقر کنید دو، تا بشوید موطن. فرمود کسی وطن شناس است به همراه من بیاید. از یمن باشد میپذیرم، از حجاز باشد میپذیرم، از عراق باشد میپذیرم، از جای دیگر هم باشد میپذیرم، ولی باید بدانید موطنن على لقاء الله نفسه. این جنگ وطنی نیست، این جنگ آب و خاک نیست. حرف حسین ابن علی حرف وطن دینی است نه وطن دنیایی. وطن ملکوتی است نه وطن ملکی. مرحوم میرداماد وقتی از برخی از بزرگان نام میبرد، میگد این شریک وطن ملکوتی من است، با اینکه از نظر مکان و زمین اینها از یکدیگر جدایند. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود اگر کسی الهی اندیشید او کربلایی است. من کان بازلن فینا مهجته و موطنن على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این معنا را در سطح وسیع گفته، در مکه مکرر در مکرر بیان کرده، در نامه ها نوشته، در گفتارها تبیین کرده. ابن عباس که از دوده همین خاندان بود به حضرت عرض کرد نروید، الان عراق سابقه بدی دارد، این کوفه است که با پدرت چه کردن، با برادرت چه کردن، سوابق تلخ تاریخی کوفه این است، به کوفه نروید، یا در مکه بمانید، یا اگر میگویید شما را در مکه ترور میکنن و حرمت حرم از بین میرود به یمن بروید. شیعیان پدرتون در یمن هستن، گرچه غیر شیعه در یمن هست، ولی هنوز شیعیان با وفای علی ابن ابی طالب در یمن زندگی میکنن، اونجا بروید. فرمود ابن عباس چه میگویی؟ سخن از یمن نیست، سخن از حجاز نیست، سخن از عراق نیست، سخن از لقاء الله است، ما وطنمون اونجاست. عرض کرد پسر پیغمبر، الان روز هشتم ذی‌الحجه است، همه احرام بستن به طرف عرفات و مشعر و منا میرون، یه هفته صبر کن، اینا همشون از منا برگردن بیان دوباره در مکه، با اینها در میون بگذار، ببین اگر اینا تو را یاری میکنن قیام بکن. فرمود ابن عباس پیر شدی، ازت گذشت، اگر تمام دنیا من رو رها کنن من دست از این حرف بر نمیدارم. شما میگی من یه هفته صبر بکنم که چی؟ چهار نفر من رو یاری کنن، من یک روزشم اجازه نمیدم، دیر شده، اینا هر روز دارن بساط کفر را گسترده میکنن. گفت پس زر بچه را نبر، فرمود تو نمیداری، من میخوام خاور میان را احیا کنم، مرا اونجا شهید میکنن، همونجا دفن میکنن. و من بالاخره مکه را بیدار کردم، سخنرانی کردم تا کربلا که 300 فرسخ است، پیام میدم، نامه میدم، مصاحبه میکنم، مناظره میکنم، حضوراً میپذیرم، گفتگو دارم. این 300 فرسخ فاصله حجاز و عراق را خودم رهبری میکنم، اما از عراق تا شام که مرکز حکومت است چه کنم؟ اون روز خاورمیانه در اختیار شام بود، یعنی امپراتوری قدر قدرت ایران تسلیم شده بود، امپراتوری قدر قدرت روم تسلیم شده بود. اگر علی ابن ابی طالب برای بخش‌های وسیعی از ایران استوندار می‌فرستاد، برای بخش‌های وسیعی از غرب آفریقا مثل مصر و امثال مصر استوندار می‌فرستاد، برای این است که کل خاورمیانه را حکومت اسلامی گرفته بود که الان شده 50 کشور یا 50 دولت. سالار شهیدان فرمود من می‌خوام این خاورمیانه را از مصر گرفته تا این آسیای میانه، از آسیای میانه گرفته تا غرب، همه را میخوام روشن کنم. او را خواهرم باید باشد، بچه‌هایم باید باشند، اونا سخنرانی میکنن، پسرم باید باشد، زین العابدین باید شام را منقلب بکند، زینب باید شام را منقلب بکند، دخترانم باید شام را منقلب بکنند. ما میخوام حرف را به سفرا برسانیم. در همون اتاق جنگ، فرمان جنگ که سرجون مسیحی و غیر مسیحی حضور دارند، دخترانم باید سخنرانی بکنند، نوام امام باقر اونجا سخن میگوید. کل این مجموعه برای بیدار کردن مردم خاورمیانه است. از اون بعد کلا اسلام زنده شد. وجود مبارک امام سجاد فرمود ما رفتیم دین را زنده کردیم برگشتیم. ما که نرفتیم بخواهیم حق حکومت بکنیم. حکومت اگه به دست ما بود بهتر از این اجرا میشد، 100% عادلانه بود. اما اگر به ما حکومت ندادن، ما دین را با خون زنده کردیم. دیگر کسی سخن از کفر نمیگوید، دیگر سخن از بت فروشی نیست. همونجا برگشت. کلن شما دیدید وضع عوض شد. دربار رسمی اموی بت فروشی میکرد، الان داعیه نماز جماعت دارد و نماز جمعه دارد و منبرها احیا شد و اذانها احیا شد و اقامه ها احیا شد و نام اسلام و تظاهر به دین و تظاهر به نماز شد. اون میگساری ها رخت بربست و نماز جمعه و جماعت آمد. الان شما میبینید 1,500,000,000 مسلمان رو کره زمینند. گرچه ما در اقلیتیم، ولی بالاخره اصل اسلام زنده شد. وقتی خلیفه رسمی بگوید به این که باید بت فروشی کرد، وقتی یزید به صراحه بگوید خبری نیست معاذ الله، نه از بهشت و نه از جهنم، یک بازی بود که بنی هاشم در آوردن، این فکر منحوس مشعوم پلید را خون سالار شهیدان شستشو کرد و از بین برد و اسلام را زنده کرد و ما پیروز برگشتیم. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. یعنی حکومت باید عادل، شهروند باید عادل. از این به بعد اگر کسی خدای ناکرده ظالمانه اندیشید، به سوی اختیار خودش به جهنم رفته است. فرمود شما می توانید ستون جامعه باشی، لیقوم الناس بالقسط، این مواد حقوقی را از اون مبانی بگیری، این مبانی را از اون منابع استخراج کنی که حرفت عالمانه باشد. الان شما می بینید این حقوق بشری که غرب دارد حرفش محققانه نیست. یعنی این سازمان ملل که برای 7 میلیارد مواد حقوقی دارد، از مبانی میگیرد که این مبانی منبع مشترک ندارد. رضا حرف علمی نیست، فلسفه حقوق میخواهد تا حقوق مدون باشد. اینا گوشه ای از تفسیر عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی سلام الله علیه است. و اشکهای ما برای آن است که این عدالت ممثل را از ما گرفتن، این حق را، این عقل را اگر همه ما عادل بودیم چقدر می‌ارزید؟ وضع ما به این صورت بود. همه ما عاقل بودیم وضع ما به این صورت بود. همه ما جمع بین نظر و عمل می‌کردیم وضع ما اینجور بود. هر کسی راحت بودیم، ما یه بهشتی داشتیم، یه مدینه فاضله داشتیم. الان بسیاری از ماها به بسیاری از مشکلات مبتلاییم، یا خودمون یا دوستانمون یا بستگانمون. و چطور اگر کسی خدای ناکرده بچهش کژراه برود می نشیند گریه می کند؟ چرا گریه می کند؟ برای اینکه یک فضیلتی را از دست داد. منشه همه این گریه ها کار عموی و مروانی است که فضائل فراوانی را از دست ما گرفتن. اگر میبینی سرایندگان ما، مداحان ما، نوح سرایان ما این طور میگویند لب تشنه سر بریدند سالار کربلا را، ما برای این گریه میکنیم. وگرنه خود ذات مقدس حسین ابن علی فرمود الان وقت گریه نیست، لا تبکو، گریه نکنید، گریه فرصت خوبی دارد. اگر کسی خدای ناکرده در اثر ظلم کسی تنها شده گریه میکند، برای چی گریه میکند؟ برای اینکه یک عدلی رو از او گرفتن، یه عقلی رو از او گرفتن. تمام این گریه ها برای همونه. وگر از این جنگ ها زیاد شده، مگر مغول، تاتار، چنگیز و امثال اینا در همین سرزمین کشتاری بدتر از کربلا نکردن؟ مگر ما ایرانی ها سابقه مظلومیتمون کمه؟ مگر تو همین سرزمین جنگ های نابرابر نشده؟ مگر خانه ها را به ایران نکردن؟ مگر زن و بچه ها را نکشتن؟ اینا همشون دفن شده. برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کنه، برای عدل ستم دیده گریه می کنه، برای عقل ستم دیده گریه می کنه. و وجود مبارک سالار شهیدان این بود. شما ببینید وقتی وجود مبارک ابی عبدالله برای بین راه دستور میدهد، فرمود آبای فراوان بگیرید، فردا یده میرسه. حالا هر با همسفرانش آمدن جلوی حضرت گرفت. وجود مبارک ابی عبدالله دید یه سربازی از هنگ هر نفس نفس زنان دیر رسیده و تشنه است. حضرت متوجه شد این سرباز وامونده تشنه است، اسب او هم تشنه است. شخصا او را احضار کرد، همون تشنه ای انخر راهله، چون بعضی از شترها مشک آب هم می کردن. فرمود این شتر را بخوابان، از اون مشک آب بگیر، خودت و اسب تو سیراب بکن. خب سرباز خسته توان اون را نداشت. وجود مبارک ابی عبدالله در همون بین را جلو آمد، این شتر را خوابون، دهنه مشک باز کرد، اسب او را سیراب کرد، خود او را هم سیراب کرد. و بود حالا هر طرف میخواد بری برو، ما برای این گریه میکنیم؟ وگرنه کشته تو عالم زیاده، لب تشنه سر بریده سالار کربلا را، برای این گریه میکنیم؟ خب پیغمبر رو چی میگریم؟ علی ابن ابی طالب رو چی میگریم؟ وجود مبارک پیغمبر یه روزی، خب همه نشسته بودن دن پیغمبر اسلام است، اون کسی که برای خسرو پرویز کسرا اینا بودن، شاهنشاه، شاهنشاهی مال ایران بود، تو از غالب این کشورهای مجاور اینا باج میگرفتن. ایران که کشور شاهی نبود، کشور شاهنشاهی بود، یه امپراتوری بزرگ بود. این کشورهای کوچک اقماری به ایران باج میدادن، این میشد شاهنشاه، کشور شاهنشاهی، ده کشور شاهی. عربستان و اونها رو میگفتن مثلا کشور شاهی بعدها. اما این کشور شاهنشاهی برای این کسرا و خسرو وجود مارک پیامبر فرمود میای یا بیارمد. این پیامبر داشت سخنرانی میکرد در وسط جمعیت، خب دیدن که یک کودکی آمده، اون پیامبر از بالای منبر پایین آمد، این کودک رو در بغل کرد، برد روی بالای منبر، هی لبش میبوسه، هی زیر کلوش میبوسه. برای چی این کار کرد؟ چون اینا که الان پای منبر پیامبر بودن، خب اینا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال که اون بیش سن داشته. بعد از 50 سال که واقعی کربلا اتفاق میفتد، همه اینها دیگر رفتن. چند تا نوجوانی که تو این مجلسن اینا میمونن. وجود مبارک رسول کرام به اینها فرمود: بعد از من علی ابن ابی طالب امام است، بعد حسن ابن علی امام است، بعد حسین ابن علی امام است، تا وجود مبارک ولی است علیه مسلط و علیه مسلط. به اونها فرمود. اما نوجوانهای اون مجلس را که با حدیث نمیشود روشن کرد، این بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر و بیشتر تو اون مجلس بودن، اینا می دیدن پیامبر این کار را کرده و نسبت به دیگران این کار را نمی کرد. اینا بعد از جریان کربلا که خودشون شده بودن 65 سال نزدیک 70 سال، اینا در شام به یزید گفتن: یزید چوب را از این لبان بردار، ما خودمون دیدیم یه روزی صاحب این سر وارد شد، یه بچه چند ساله‌ای بود، پیامبر از بالای منبر پایین آمد، این بچه را بغل کرد، لبان مطهر او را بوسید: ارفع قضیبک عن هاتین الشفتین فإنی رأیت رسول الله یقبلهما، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت الوحی و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنا و صفات اولیایت قسم، قلب ما را ظرف معارف الهی به تخلق و اخلاق الهی قرار بده. توفیق ادراک صحیح احکام و حکمت را به ما مرحمت بفرما. توفیق علم صائب و عمل صالح را به ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، زبی حقوق ما، مراجع ما، زین پدران و مادران ما، معلمان ما، مؤلفین علوم الهی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. مشکلات مسکن و معیشت و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. این عرض ارادت ها را از همگان به احسن بش بپذیر. ثوابی از این عرض ارادت به ارواح و مؤمنان و بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما. بن نبی و آله و عجل فی فرج مولانا.